بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. شام شهادت وجود مقدس هست صدیقه کبراس. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید. خدا را قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، عنایتش رو به این مجلس داشته باشن. انشاءالله هممون مشمول دعای امام زمان باشیم. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت زهرا، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. در روایات ما متعدد وارد شده که یک دوره قبل از ظهور امام زمان علیه السلام به نام دوران حیرت، دوران تحیر پیش خواهد آمد. هم از پیغمبر اکرم روایت داریم، هم از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام روایت داریم، هم از امام باقر علیه السلام، هم از امام صادق علیه السلام. متعدد روایاتی وارد شده که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین، مرحوم شیخ طوسی در غیبتش این روایات رو نقل کردن که یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین در دوران غیبت امام زمان علیه السلام به وجود خواهد آمد. یخرج بعد غیبت و حیرت. امام زمان علیه السلام بعد از دوران طولانی غیبت برای خودش و حیرت و سردرگمی برای مردمان ظهور میکنن. یخرج بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوامون. تو اون دوران حیرت و سردرگمی خیلی ها دچار لغزش میشن، دچار گمراهی میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون، جز آدم های مخلص، جز آدم های کسانی که شیل پیلی ندارن، کسانی که طمعی جز این که بندگی خدا رو بکنن ندارن، دیگران سقوط میکنن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. این دوران حیرت که در روایات ما ذکر شده، این دوران سردرگمی دورانی است که شیطان و جنود ابلیس با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنن تا اینکه ارزش‌های اخلاقی و باورهای دینیشون رو ازشون بگیرن. شما میدونید که شیطان از جن و جن از یه جهت، از جهاتی البته شباهت با انسان‌ها دارن، اونها هم قابل رشدن، چه رشد مثبت چه رشد منفی. شیطان تو دوران آخر الزمان بر علم و تجربهش به مراتب نسبت به گذشته افزوده شده. همونجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش از جهت علم و تجربه و آگاهی ها با هم زمین تا آسمون فرق میکنه، جن هم همینجور هست، او هم قابل رشده. ترفندها و فریبهایی که شیطان الان به کار میگیره بسیار پیچیده تر از گذشته هستش. در آخر الزمان تو این دوران حیرت تمام ترفندها و فریبهای خودش رو شیطان برای زمینگیری کردن مؤمنین به کار میبره. او میدونه که با آمدن امام زمان علیه السلام، با ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام، فلسفه وجودیش تمام میشه و از بین میره. لذا تمام دست و پای خودش رو قبل از آمدن امام زمان میزنه، تمام تیرهای ترکش خودش رو به سمت مؤمنین تو همین دورانی که ما به عنوان دوران آخر الزمان میشناسیم به سمت مؤمنین رها میکنه. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی کرده، جنود و لشکریانی داره که در بعضی از روایات هستش که اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه. لشکرکشی کرده و واقعا با تمام قوا حمله ور شده نسبت به مؤمنین. خدا رحمت کنه مرحوم ملا صدرا تو بعضی از کتب تفسیرش میگه شیطان برای حضرت آدم و حوا قسم خورد که میخواد نصیحتشون بکنه، فریبشون داد. برای ما که قسم خورده میخواد فریبمون بده. برای ماها که دیگه شمشیر رو از رو بسته. یه موجود واقعی هستش و خستگی ناپذیر تو این عالم داره کار میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد رو. من یه روایتی با واسطه موثقی از ایشون نقل شده شنیدم که عرض میکنم خدمتون. مرحوم آقای شیخ مرتضی زاهد حدود تقریبا 55 سال پیش همین حدود تو تهران بودن. این بزرگوار نماز جماعتی در تهران داشتن که معمولا از اطراف می اومدن پشت سر ایشون یه نماز بخونن. نماز با حضور و قلبی بود. بعد از نماز هم یه چند کلمه صحبت میکردن، نصیحت میکردن، موعظه میکردن، یه روایتی میخوندن که یک بار مرحوم آیت الله بروجردی از قم پیغام فرستاده بود که آقا ما شنیدیم شما مردم رو نصیحت میکنی، پاشو بیا قم من رو هم نصیحت کن. که ایشون رفته بود قم، میگفتن یه روایت خونده بود خدمت آیت الله بروجردی و یه مقدار راجع به این روایت صحبت کرد، آقا زار زار گریه میکرد. آدم صاحب نفسی بود مرحوم آقای عاشق مرتضی زاهد. یه مرتبه بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن دیدن که دو سه روز ایشون حالت پریشانی داره، حواسش سر جاش نیست، حتی تو نماز یکی دو جای نماز رو پس و پیش کرد، البته به اون صورتی که باعث بطلان نماز نشه. این دو سه روز این حالت پریشانی توش بود. حتی میگفتن بعد از نماز که سخنرانی و صحبت میخواست بکنه، صحبتش اون انسجامی که همیشه داشت رو نداشت و پراکندگویی بیکرد. حتی بعضی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوندن با ایشون تا منزل همراهیش میکردن، میگفتن تو خیابون یکی دو مرتبه آقا حواسش پرت بود، ما دستشو گرفتیم ماشین بهش نزنه. بعد از دو سه روز بعضی از رفقاش از ایشون سوال کردن حاج آقا شما دو سه روز سردرگمی، پریشونی، حواست سر جاش نیست، اتفاقی افتاده؟ آیا شبرزای ظاهر فهمیدن؟ بله که پریشونم، بله که پریشونم. من دو سه شب قبل یه روایت دیدم از پیغمبر، اون روایت پریشونم کرده. چون آدم اهل باور بود، روایات اهل بیت رو هم باور داشت. گفت یه روایتی از پیغمبر دیدم، اون روایت منو پریشونم کرده. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت بلدی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن بلده. امیرالمومنین چقدر بلده برای هدایت، استاد این کار هست. یا علی، به تعدادی که تو از راه‌های هدایت میدونی، شیطان هم از راه‌های گمراه کردن میدونه. بعد ایشون میگفت که حالا من با همچین موجودی که به جون ما افتاده میخواید خیالم راحت باشه، پریشون نباشم؟ دو سه روز هست که این روایت منو پریشونم کرده. شیطان و دستگاه شیطان و جنود و لشکریانش با تمام قوا تو این دوران حیرت و سردرگمی به مؤمنین حمله میکنن. منتها یکی از مهمترین اهداف شیطان که من به نظرم شاید الان مهمترین هدف شیطان باشه و اون نوک تیز پیکان حملاتش به سمت او هست، خانواده هاست. خانواده اگر توی جامعه‌ای دچار فروپاشی شد، دیگه تربیت صورت نخواهد گرفت. سرباز برای دین خدا تربیت نمیشه، سرباز برای ولی خدا تربیت نمیشه. شیطان خانواده ها و پیوندهای خانوادگی رو هدف گرفته. پیوندهای خانوادگی، پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین فرزندان و پدر و مادر، پیوند بین اعضای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل. این پیوندها اگر گسسته بشه و از بین بره، اون وقت سقوط انسانها سهل میشه، خیلی آسان میشه. یه موقع رهبر بزرگوارمون یه مثال میزدن، این مثال خیلی مثال قشنگیه. تو کوهستان وقتی مثلا فرض کنید به خصوص جاهای صعب العبور و خطرناک، اگه چند نفر میخوان برن کوه، توی جاهای خطرناکی که احیانا برفگیر هست، احیانا یخ هستش و خطر سقوط هست، این چند نفر خودشون رو به همدیگه میبندن، کمراشون رو به همدیگه میبندن. وقتی با هم پیوند برقرار کردن، اگه یکیشون پاشون لغزشی پیدا بکنه، سقوطش چندان خطرناک نیست چون بند به دیگران هست. ولی اگه تک باشه و تنها باشه، این اگه پاش بلغزه ممکنه تا آخر دره بره. پیوندهای جامعه، پیوندهای خانوادگی، پیوندهای فامیلی اگر سست بشه توی یک جامعه، اون جامعه دچار فروپاشی میشه و افراد سقوطشون خیلی سهل میشه. شیطان یکی از مهمترین اهدافش اینه که این پیوندها رو از بین ببره. ان الشیطان ینزغ بینهم، تعبیر قرآن اینه که شیطان کارش، یکی از کارهاش همین فساد و فتنه درست کردن و فاصله ایجاد کردنه. کاه رو کوه میکنه، کینه درست میکنه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، میخواد کینه و دشمنی بینتون درست بکنه که این پیوندها تو جامعه سست بشه. شما اگر روایاتی رو که مربوط به آسیب‌های آخرالزمان هست اگه عنایت بفرمایید، می‌بینید بسیاری از آسیب‌ها متوجه خانواده هاست. من فقط به عنوان نمونه یکی دو تاشو عرض می‌کنم خدمتتون. در روایات ما هست که در آخرالزمان کثرت طلاق، طلاق زیاد میشه. کثرت عقوق، عاق شدن زیاد میشه. یعنی هم بچه‌ها حرمت پدر و مادر رو نگه نمی‌دارن و عاق والدین میشن، هم والدین شخصیت بچه ها رو میکوبن و عاق فرزندان میشن. میدونید عقوق طرفینیه، ماها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم که اگه فرزندان ظلم بکنن به والدین و دل اونها رو بشکنن عاق والدین میشن. اما روایات متعددی هم داریم که والدین هم اگر ظلم به بچه ها بکنن، شخصیت اونها رو لگد کوب بکنن، عاق فرزندان میشن. در آخرالزمان کسر العقوق، این عاق شدن زیاد میشه. در آخرالزمان قطع رحم زیاد میشه. اینا روایات ماست. یعنی ببینید دقیقاً پیوندها داره سست میشه. پیوند بین زن و شوهر سست میشه، طلاق زیاد میشه. پیوند بین پدر و مادر و فرزندان سست میشه، عقوق زیاد میشه. پیوند بین اعضای فامیل سست میشه، قطع رحم زیاد میشه. ما اگر این روایات رو هم نمی داشتیم، متاسفانه الان داریم میبینیم این اتفاق رو. اگه این روایات رو هم نمی داشتیم، متاسفانه داریم میبینیم تو بعضی از شهرهای بزرگ، این واقعا به هر حال برای کسانی که آسیب شناس هستن یا کار فرهنگی بخوان بکنن حقیقتا قابل توجه هستش و تکان دهنده است که از هر 10 ازدواج 3 تا 4 ازدواجش منجر به طلاق میشه. حالا تازه اینا طلاق‌های قانونیه که تو محضر ثبت شده و آمار داره. طلاق‌های عاطفی که اصلا آمار نداره. که چه بسا زن و شوهری توی خونه با همدیگه زندگی میکنن اما دلشون با همدیگه نیست. در آخرالزمان این پیوندها زده میشه که افراد از هم دور بشن و طبیعتاً سقوط افراد سهلتر میشه و تربیت تو اون جامعه صورت نخواهد گرفت. به خصوص هممون این رو باهاش مواجه هستیم، به خصوص متاسفانه این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هم دامن زدن به این دور شدن افراد خانواده از همدیگه. توی خونه 5 نفر هستن، هر کی با موبایلش مشغوله، با همدیگه نیستن. پیش همدیگه هستن ولی با همدیگه نیستن. من نمیخوام بگم حتما این آمارهایی که تو بعضی از مراکز آماری یا تو بعضی از پژوهش‌های میدانی داده میشه حتما آمارهای دقیقی است، ولی من توی تحقیق میدانی دیدم، یه تحقیق وسیعی هم بود، که میانگین مصاحبت افراد خانواده که دور همدیگه بشینن با هم درد و دل بکنن با هم حرف بزنن شبانه روز 15 دقیقه است. 10 سال پیش تحقیقی که بود 30 دقیقه بود، الان نصف شده، یعنی 15 دقیقه. با همدیگه هستن اما هر کی مشغول کار خودش، هر کی مشغول کار خودش هستش. من یه کاریکاتور میدیدم توی مجله، این کاریکاتور خیلی گویا بود که شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی که به هر حال همه جا رو گرفتن و نمیشه دیگه الان حذفش کرد، حذف نمیشه کرد، منتها باید مدیریتش رو انجام داد. این کاریکاتور نشون داده بود که یه زن و شوهری رو دو تا صندلی پشت به هم دیگه، دو تا صندلی چسبیده به هم ولی پشت به هم دیگه نشستن و هر کدوم یه لپتاپ جلوش هستش داره چت میکنه. کنار همن ولی با هم نیستن، کنار هم دیگه هستن ولی با هم نیستن. متاسفانه این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، من نمیخوام این حرف کلیشه‌ای رو تکرار بکنم، یه حرف کلیشه‌ای الان خیلی زده میشه که هم فرصتن هم تهدید. خب بله، همه ما میدونیم که به هر حال این تکنولوژی و این ابزار میتونه فرصتهای خوبی باشه، بدون تردید میتونه باعث سهولت ارتباطات بشه، میتونه باعث دسترسی آسان به اطلاعات وسیع باشه. یه کسی تو دور افتاده ترین روستا با کل جهان و شبکه ها مرتبط هستش، اطلاعات میتونه کسب بکنه. بله میتونه، میتونه باعث این بشه که وسیله ایست که ما بتونیم فرهنگمون رو منتقل بکنیم، وسیله ایست که ما هم میتونیم فرهنگمون رو منتقل بکنیم. اما ببینید، این در صورتی است که مدیریت این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در اختیار ما باشه. وقتی مدیریتش در اختیار ما نیست، تهدیدهاش به مراتب بیشتر از فرصت‌هاشه، ضررهاش به مراتب بیشتر از منافعشه. شما اگه یه چاقو رو بدن دستتون، دسته چاقو اگه تو دستتون باشه، این هم فرصت هم تهدید. دستش تو دستتون باشه، هم میتونید باهاش کارو خوب بکنید، هم میتونید باهاش کارو بد بکنید. اما اگه دستشو دستتون ندن، اون تیزیشو دستتون بدن، دستش دست کسی دیگه باشه، اون تیزیش دست شما باشه، اینجا دیگه نمیشه گفت فرصت‌ها و تهدیدهاش با هم مساویه. اینجا خطرش خیلی بیشتره. الان فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از همین قبیل است که دستش دست ما نیست، مدیریت اینها دست ما نیست، مدیریتش جاهای دیگه است، که به هر حال ما به عنوان یک متخصصی نیستیم تو فضای مجازی. اما این رو که داریم تو سطح جامعه می‌بینیم که خانواده‌های متدین نگرانن که تو خانه‌هاشون کنار پدر و مادر رقیب تربیتی پیدا شده. یعنی لازم نیست دشمن با ما تو سر مرزها بجنگه، اومده تو خونه ها، کنار پدر و مادر رقیب تربیتی هست، یه چیز دیگه داره تربیت میکنه بچه ها رو، اون همراهش، اون گوشیش، اون کامپیوترش، او داره. اصلا جوون ما بیش از این که پدر و مادرش همراه اولش باشن، گوشیش همراه اولش، با اون میخوابه و صبح با او بلند میشه. معلومه که یه تربیت پنهان داره صورت میگیره. من عقیدم اینه که ضرر این فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فقط این نیست که دوستی‌های ناباب توش پیدا میشه، این هست، ولی ضرر اصلیش به عقیده من این نیست. ضرر اصلیش این نیست که تو این شبکه‌های اجتماعی ساعت‌ها وقت پرت میشه و از بین میره. ساعت‌ها آدم پشت مانیتور یا مثلا با گوشیش وقتش هدر میره، این خطر اصلیش نیست. خطر اصلیش این نیستش که ضررهای جسمی و روحی داره که گوشی آدم دستش باشه ساعتها، این خطر اصلیش نیست. به عقیده من خطر اصلی شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی که الان مدیریتش با ما نیست، اینه که یک تربیت پنهان، یک اخلاق پنهان و یواش یواش ای چه بسا یک دین جدیدی یواش یواش القا بکنه. کنار پدر و مادرها رقبای تربیتی دارن بچه‌ها رو تربیت میکنن. من از خود شما بزرگواران سوال میکنم، آیا اون کسی که دائم با اینها سر و کار داره، که الان عرض کردم 20 میلیون تو کشور ما با این شبکه‌ها مرتبط هستن، معمولا هم جوان، آیا یواش یواش میتونه امکانی این هست که عفت و حیا رو کمرنگ بکنه؟ بله میتونه. یواش یواش امکانی این هست که غیرت رو و حساسیت نسبت به ناموس رو کمتر بکنه؟ میتونه. آیا میتونه فاصله بین افراد خانواده رو زیاد بکنه و از هم دور بکنه افراد خانواده رو؟ میتونه. این که دیگه داریم با چشم میبینیم، توی مهمونی شما میرید اصلا آدم نمیدونه یا مهمونیه یا اینکه هر یکی به کار خودش مشغوله. میتونه فاصله ها رو دور بکنه؟ میتونه. آیا میتونه احترام کوچیکتر به بزرگتر، احترام به بزرگتر خصوصا به پدر و مادر رو کمرنگ بکنه، به بهانه اینکه خب تو فضاهای مجازی رعایت احترام لازم نیست. کسی که تو اون فضا داره زندگی میکنه، تو فضای حقیقی هم یواش یواش دیگه اون احترامات لازم رو نسبت به پدر و مادر نخواهد داشت. آیا میتونه این کارها رو بکنه یا نه؟ ببینید، این یواش یواش یه تربیت پنهانه، یواش یواش یه اخلاق جدیدی داره ایجاد میکنه. از این جهت هستش که رهبر بزرگوارمون ببینید شورای عالی فضای مجازی رو وقتی تشکیل دادن، سران ارشد نظام، وزرای مربوطه، اون کسانی که قدرت تصمیم گیری بالا دارن، افراد متخصص، منتها به هر حال ما به عنوان یک مطالبه مردمی باید توقع داشته باشیم. شورای عالی فضای مجازی، بزرگواران، شیطان و دستگاه شیطان 24 ساعته داره حمله میکنه به مؤمنین. این نمیشه که جلسات دور به دور با هم تشکیل دادن و بعدش هم احیانا اختلاف نظر، که هیچ آثاری تو جامعه نسبت به فضای مجازی که الان داره درو میکنه، نسبت به این هیچ آثاری آدم نبینه. در هر حال شیطان در آخرالزمان یکی از هدفهای اصلیش خانواده هاست. مؤمنین، سنگر خانواده ها رو محکم کنیم، صمیمیت رو تو خانواده بیشتر بکنیم، پیوندها رو قوی تر بکنیم. اگر میخوایم خانوادهمون دچار خدای نکرده فروپاشی نشه، همون اتفاقی که در غرب افتاد، اگر نخوایم ما باید خودمون اقدامی بکنیم. خانه و خانواده یکی از مقدسترین سنگرهای هستش که خداوند متعال دوست داره. من تقاضا میکنم 3 کلمه میخوام خدمتتون عرض کنم، باقی مونده بحث من توضیح این 3 کلمه است، هر مقدار که فرصت شد. خانه و خانواده تو فرهنگ دینی محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت. محل عبادت، عباداتی آدم میتونه تو خونه انجام بده با کارهای بسیار ساده که به هیچ وجه شما نمیتونی تو مسجد انجام بدید. خانه محل عبادته. من چند تا روایتش رو خدمتتون عرض میکنم، شما عنایت بفرمایید. ببینید، این فقط به عنوان مشت نمونه خروار یه تعداد روایت، چند روایتی رو خدمتتون عرض میکنم، حالا کسانی که میخوان میتونن دنبال بکنن. پیغمبر اکرم فرمود جلوس المرء عند عياله احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اگر مردی با همسرش بشینه، نفرمود بشینن با هم ذکر بگن، بشینن با هم قرآن بگن، نه، بشینن با هم دیگه بگو بخند داشته باشن، درد و دل داشته باشن. حضرت فرمود جلوس المرء عند عياله احب الی الله، این پیش خدا محبوب تر است، من اعتکاف فی مسجدی هذا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر، همچون نشستن با هم دیگه و بگو بخند کردن و درد دل کردن. این تو مجموعه ورامه ابن ابی فراس اومده. روایت دیگری هست از امام صادق علیه السلام، فرمود ما من امرأة تسقی زوجها شربتا من ما. زنی نیست که یه ظرف آب دست شوهرش بده، که به عنوان این که من حواسم به تو هست، زنی نیست که یه ظرف آب دست شوهرش بده الا و کان خیرا لها من عبادت سنتن، براش بهتر هست همین یه ظرف آب رو دادن از عبادت 1 سال، که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش رو شب زنده دار باشه. این روایت تو جلد 14 وسائل شیعه است. روایت دیگر تو جامع الاخبار مرحوم صدوق آورده، پیغمبر اکرم فرمود یا علی ساعتون فی خدمت البیت، اگر کسی 1 ساعت در خدمت خانواده باشه، 1 ساعت در خدمت خانواده باشه، کارا رو انجام بده، همکاری داشته باشه، خیر من عبادت 1000 سنه، از عبادت 1000 سال براش بهتر. ما اصلا کی 1000 سال عمر میکنیم که بتونیم عبادت کنیم؟ با 1 ساعت در خدمت خانواده بودن. روایت از پیغمبر اکرم هست که خدمت العیال کفارتون للکبائر، خدمت خانواده این کفاره گناهان کبیر است، و یطف و غضب رب، و غضب پروردگار رو خاموش میکنه، میخوابونه. ولا یختم العیال الا صدیق او شهید، کسی در خدمت خانوادهش قرار نمیگیره مگر صدیق یا شهید، او رجل یرید الله بهی خیر دنیا و الاخره، یا اون کسی که خیر دنیا و آخرت رو طالب هست. امام صادق علیه السلام فرمود اکثر من قبلت و اولادکم، بچه هاتون رو زیاد ببوسید و محبت بهشون بکنید، فَإِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ قُبْلَةٍ دَرَجَةً، با هر بوسه‌ای که بر فرزند میزنید یه درجه گیرتون میاد، مسیرت 500 عامن، بنزه 500 سال عبادت با یه بوسه بر فرزند. امام رضا علیه السلام فرمود اگر مردی هدیه‌ای برای یکی از زنهای محرمش، مادرش، خواهرش، همسرش، دخترش، اگر هدیه‌ای برای یکی از زنان محرم بده، خداوند متعال تضمین کرده که فرحه الله تعالی یوم القیامه، خدا این رو خوشحالش میکنه روز قیامت. تو جلد 6 کافی هست، فروع کافی. این یه تعداد اندکی است از انبوه روایاتی که ثوابهای عجیب و غریب و عباداتی برای کسی که تو خونه صمیمیت داشته باشه نسبت به همسر، نسبت به فرزندان، این ثوابها بهش داده شده. شما ممکنه ابتدا نعوذ بالله کسی بگه آقا این روایات درسته؟ یعنی این ثوابهای عجیب و غریب، فرض کنید برای یه ساعت آدم در خدمت خانواده بودن بنده 1000 سال عبادت، اینا درسته؟ اگر بدونیم فلسفه‌ای که پشت این روایات هست چیه، اون وقت میبینید که کاملا درسته و اهل بیت دقیقا میدونستن چی باید بگن. اون بزرگواران تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که زمانی خواهد شد که خانواده ها مورد هجوم قرار خواهد گرفت، خانواده ها دوچار هجوم برای فروپاشی و برای اینکه سست بشه پیوند ها. لذا این روایات انبوه که فلسفهش تحکیم بنای خانواده و پیوند هاست که اگه خانواده محکم باشه تربیت تو اون جامعه صورت میگیره، دین خدا باقی میمونه، سرباز برای دین خدا تربیت میشه. اهل بیت میفهمیدن دارن چی میگن و این ثوابهایی هم که فرمودن، این ثوابهایی که از خدا کم نمیاد، که مقیاسهای آخرتی با مقیاسهای دنیا خیلی فرق میکنه. خدا اگر به اندازه 1000 سال عبادت به یک کسی که با خانوادهش صمیمی هست بده، که از خدا چیزی کم نمیاد. بنابراین این روایات کاملا درسته و اهل بیت این روایات رو ذکر کردن که ما خانه و خانواده رو به عنوان یک معبد بدونیم. اجازه میدید که با توجه به این روایات انبوه خانه رو یک معبد بدونیم، محل عبادت؟ و همینجا من یه چیزی تو پرانتز عرض بکنم، بیشتر به خواهرای بزرگوار. محور این معبد یعنی خانه، زن هستش. زن خانه‌دار ارزش خودش رو بفهمه چقدر بالاست. زن خانه‌دار محور این معبده. متاسفانه الان تو یک فرهنگ مادی که گرد و خاکش رو سر ما هم ریخته، یک فرهنگ مادی جهانی که ملاک ارزشمند بودن رو سوداوری و درآمدزا بودن میدونه، تو دنیای سرمایه‌داری همینه دیگه. زن خانه‌دار که سوداور نیست، مصرف کننده است، لذا ارزشش کم میشه. طوری شده که اگه الان به جوان ما بگی که مادرت چیکار است، اگه مثلا شاغل باشه که هیچ واسه شغلی هم باشه که چندان هم تناسبی با زنانگی هم نداشته باشه، با افتخار میگه که مثلا شاغله. اما اگر مثلا خانه‌دار باشه مادرش، گویی کسرشن، همچه آروم میگه مثلا خانه‌داره. گویی خانه‌دار بودن یعنی عقب افتاده بودن، یعنی بی‌سواد بودن. این مال فرهنگ مادی است که همه چی رو با سود ارزیابی میکنه. بله زن خانه‌دار سودآور نیست، مصرف کننده است. اما تو فرهنگ دینی که خانه معبده، محل عبادته و محورش زن هست، اون وقت زن خانه‌دار ارزشش فوق العاده است که یک کسی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، یک کسی مثل زینب کبرا سلام الله علیها، اینها خانه‌دار بودند. با اینکه اون زمان خب بالاخره شغل‌هایی هم بود، ولی این خانه به عنوان اولین وظیفه‌ای بود که اینجا رو حفظ بکنه. خدا رحمت کنه امام راحل عظیم الشأنمون، درود خدا بر او که دین رو و فرهنگ دین رو خوب می‌شناخت. تو خاطرات زندگی اون بزرگوار نقل بکنن که حضرت امام به یکی از خانومهای خانوادهش فرموده بود که فلانی حاضری با من یه معامله بکنی؟ اون خانوم به امام گفته بود آقا چه معاملی؟ امام فرموده بود حاضری که من ثواب تمام عبادتهای عمرم رو بهت بدم، تو ثواب یک شب بیدار بودن و بچه رو نگه داشتن رو به من بدی. ثواب یک شب بچه داری که پارو خودت گذاشتی، پارو نفست گذاشتی، فقط فکرت به او بود، این رو به من بدی. خانه دار بودن چیز کم ارزشی نیست. خانه محل عبادت، معبده. و از همینجا باز این نکته رو عنایت بفرمایید که طلاق چون فروپاشی خانواده هست، مبغوض خداست. این معبد رو از بین میبره. از این جهت ولو حلاله، بالاخره یه جایی جا برای طلاق گذاشته شده، اما حلال مبغوضه. خداوند متعال دوست نداره این رو، چون این معبد از بین میره، این عبادتگاه فروپاشیده میشه. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت و سیر و سلوک، به زبان اون کسانی که اهل این حرف هستن. این حرف بنده نیست، یکی از دوستان موثق. ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، رضوان خدا برش. گفتم حاج آقا اگه میشه یه نسخه سیر و سلوک به ما بدید. علامه طباطبایی فرمودن که آقا جون شما مجردی یا متأهلی؟ گفتم حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ شما فرمودن بله که فرق میکنه. یه چیزهایی برای مجرد عبادت و باعث قربش به خدا میشه که اگه همین شخص متأهل شد، اگه اون کارو انجام بده هیچ قربی که براش نمیاره، بعد از خدا براش میاره. شرایط فرق میکنه. مثلا شما فرض کنید یه جوان مجرد، جوان مذهبی هم هستش، هیئتی هم هست، مسجدی هم هست، اگه با رفقای هیئت تا دیر وقت تو مسجد باشه، تو هیئت باشه، خب یا با هم راه بیفتن مسافرت این ور برن، اون چیز بدی نیست. اما همین جوان وقتی متأهل شد، اگه تا دیر وقت هیئت باشه، اگه تا نصف شب مسجد باشه، راه بیفته این ور مسافرت بره و به خونش نرسه و به خانواده‌اش نرسه، هیچ قربی که براش نمیاره تو هیئت و مسجد بودن تا اون موقعی از شب، بلکه بعد از خدا براش بیاره. من توی یه مسجدی تو تهران یه موقع صحبت میکردم، اومدم بیرون، یه خانم جوانی اومد گفت حاج آقا تو رو قرآن به این مخاطبینتون که شوهر منم جزوشونه بگید که وقتی متأهل شدید شما شرایطتون فرق میکنه، دیگه قرار نیست تا دیر وقت تو مسجد باشید. شما که یه خدمتکار نیاوردید خونه، شما که فقط یه نفر رو نیاوردید که لباساتون رو بشوره غذا براتون درست کنه. من گاهی موقعا تا نیمه شب منتظر میمونم، خسته میشم، میترسم، ولی همسرم نمیاد. کاملا حرف درستی هستش. شرایط مجرد با متأهل با هم کاملا فرق میکنه. یه چیزایی برای او عبادته که برای این دیگه عبادت نیست. سلمان اون زمانی که استاندار مدائن بود، شنید که یکی از اصحاب، یکی از خوبان زاهد عارف شده ولی به خانوادهش نمیرسه. زید بن سوهان، زید بن سوهان آدم بسیار بزرگواری بود، از اصحاب امیرالمومنین بود، آخرش هم به شهادت رسید. سلمان شنید که او به خانوادهش نمیرسه، عصاشو برداشت رفت در خونه زید. خانومش اومد دم در، سلمان گفتش که به زید بگید بیاد، من کارش دارم. خانومش گفت جناب به سلمان، زید امروز روزه است، تو مسجد با رفقاش با همدیگه رفتن اونجا، حالا ذکر میگن، قرآن میخونن، هرچی. سلمان گفت یه مقدار غذا توی سفره، توی چیزی به من بدید. یه مقدار غذا برداشت رفت مسجد، دید که زید یه حلقه ذکری تشکیل دادن با اون رفقاش، دارن مثلا ذکر میگن یا قرآن میخونن. صداش کرد گفت بیا این طرف. این سفره رو باز کرد گفت بشین بخور. گفت جناب سلمان من روزم. گفت بی خود روزه ای، یا باید این غذا رو بخوری یا باید این عصا رو بخوری، بشین بخور. سلمان آدم با عظمت، منا اهل البیت. زید گفت چرا انقدر ناراحتید شما؟ سلمان گفت پیغمبر اکرم زاهدترین فرد تو عالم وجود بود، از همه بیشتر به خانوادش میرسید. این چه زهدیه که تو داری و دیگه اصلا به خانوادت نمیرسی؟ چرا باید فشار و سنگینی زهد تو رو خانوادت تحمل بکنن؟ بعد یه مقدار نصیحتش کرد، گفت بشین روزت مستحبیه، بشین بخور و بعد برو بخونه، به خانوادت برس. علامه طباطبایی فرمودن که آقا جون شما مجردی یا متأهل؟ اون بنده خدا گفت حاج آقا من متأهلم. علامه طباطبایی فرمودن که نسخه سیر و سلوک شما این است که تو خونه اهل گذشت باشی، اهل صبر باشی، اهل مدارا باشی. این نسخه ای است که میخوای. من این نمیخوای ریاضت بکشی، این ریاضت تو هست. درود خدا بر فارابی زمان ما که میفهمید چی بگه. ما ها گاهی موقع میخوایم به ملکوت و جبروت برسیم، جلو پامون هنوز چاله چوله ها رو درست نکردیم. تو خونه درست کن کار رو، از اینجا به حرکت بکن، درستش کن، بعد برو بالا. الان شما نگاه بکنید، من یه سوال ازتون میکنم برای که ببینید ریاضت چیه. بینی و بین الله، حالا اونایی که متأهلن که بسیاری هستن، اگر تو خونه کسی بره نیم ساعت یه گوشه‌ای سجده بکنه، ذکر بگه، نیم ساعت یه ساعت، خب این کار بسیار ارزشمندی است. این بیشتر ریاضت و پارو نفس گذاشتن، یا تو خونه اگر یه مشاجره و دعوا مرافعی داره با خانواده پیدا میشه و کم کم آمپرا داره میره بالا و رگ گردنا داره کلوف میشه، آدم پاشو رو نفسش بگذاره به خاطر اینکه صمیمیت تو خونه از بین نره، کوتا بیاد. اون نیم ساعت یه ساعت سجده ریاضت و پارو نفس گذاشتن، یا تو دعوا کوتا اومدن. به خصوص تو دعوایی که شیطان هم از بیرون تحریک میکنه که فلانی کوتاه نیا یا کوتاه نیا، هی بنزین میریزه رو آتیش آدم. شک نکنید که این کوتاه اومدن این هست که ریاضت و پار رو نفس گذاشتن داره. یکی از بزرگانی که من اسمشو نمیبرم تو همین زمانهای نزدیک ما بود، ایشون میگفتش که من یه موقعی، فیلسوف بزرگواری بود، میگفت من یه موقعی خداوند متعال حس کردم خیلی چیز به من داد، فهمم عوض شد. این به خاطر این بود که تو خونه یه دعوا مرافعی بین من و همسرم پیش اومده بود، صداها داشت دیگه میرفت بالا. من وسط دعوا تو دلم به خودم گفتم فلانی ما انسانیم، در رنده که نیستیم به جون هم بیفتیم. همونجا خم شدم، دست خانم هم بوسیدم. از اون به بعد حس کردم که خدا درهایی رو به روی من باز کرد، از فهم درهایی رو باز کرد. علامه طباطبایی هم دارن، اگر ریاضت میخوای، ریاضت اینه، پارو نفس گذاشتن میخوای، تو خونه اهل گذشت باش، اهل مدارا باش، اهل صبر باش. الان متاسفانه این وضعیت، این عیب موجوده که با کوچکترین چیز شما میبینید که این طلاقای توافقی که الان درست شده که آدم نمیدونه این دیگه چه صیغه‌ایه، با کوچکترین چیزی که اگر بین یه زن و شوهر به خصوص جوان پیش میاد، خانم ما با هم دیگه تفاهم نداریم، بریم از هم جدا بشیم. خب بریم چی بریم؟ وایسا تحمل بکن. باور میکنید من چندی پیش بود یه زنگی به من خورده بود، از این تلفن ها و از این پیام ها زیاد بیاد، یه کسی سوال کرده بود حاج آقا من خانومم دچار وسواسه، میتونم طلاقش بدم ازش جدا بشم؟ من گفتم مردونگی تا همینجا بود؟ به محض اینکه دیدی یه بیماری تو خانوادت هستش پا پس کشیدی؟ الان باید وایسی. توی بیمارستان اگر یه مریض بدحالی باشه که درد کشیده، اعصابش خورده، من و شما که آدمای عادی هستیم اگه نزدیک این مریض بریم ممکنه بپره به ما دو تا حرف درشت هم بزنه. من و شما معمولا نزدیک نمیشیم، میگیم حالا بر خودمون دردسر درست نکنیم. اما دکتر چی؟ دکترم نزدیک نمیشه؟ دکتر میگه تازه اول کار منه، این مریض دردمند، من باید برم سراغش. پرستار چی؟ پرستارم نزدیک نمیشه؟ اون میگه تازه اول کار منه. تو خونه همسران طبیب و پرستار همن، اگر یه بیماری، یه مشکلی تو طرف مقابل بود پا پس نمیکشن، وای میستن. در قرآن سوره نساء آیه 19، من تقاضا میکنم این آیه رو عنایت بفرمایید، این کلام پروردگار عالم هست. خدا متعال تو سوره نساء آیه 19 اول میفرماید که با عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید، با هم خوب زندگی بکنید. اما خب خود خدا متعال میدونه که بالاخره دو نفر دو نفرن، گاهی موقع استکاک پیدا میشه بین دو نفر، گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره. پشت سرش خدا میفرماید فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر یه چیز ناپسندی از همسرتون دیدید فوری از هم جدا نشید، صبر بکنید. چه بسا آدم یه چیز ناپسند ببینه که مورد خوشنودیش نباشه، اما خیرش تو همونه. ای چه بسا از همون همسری که اخلاق خیلی درستی نداره، اگه آدم تحمل بکنه بچه‌های خوب گیرش بیاد. اگه آدم همونجا تحمل بکنه مراتبی از قرب خدا گیرش بیاد. اگه آدم تحمل بکنه ای چه بسا بتونه او رو تربیتش بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سلی آقای قاضی رو که همه شما بزرگواران اسم این عارف کم نظیر شیعه رو شنیدید. مرحوم آیت الله آقای قاضی یکی از شاگردان خوبش آقای اسد هاشم حداد بود که در سالهای نچندان دور زنده بود، نه خیلی دور ایشون بودن. این آقای اسد هاشم حداد ایشون می‌فرمودن که من تو خونم یه مشکل خانوادگی داشتم، با خانومم نه، با مادر خانومم یه مشکل خانوادگی داشتم. چون من فقیر بودم مادر خانومم هر موقع من رو میدید به من متلک مینداخت، به من فحش میداد، میگفت ما دخترمون رو بیچاره کردیم به تو دادی. من میساختم با این فحش‌های اون میساختم. یه مرتبه دیگه خیلی خسته شدم، رفتم پیش استادم آیت الله قاضی، گفتم حاج آقا من میتونم خانومم رو طلاق بدم، اصلا از این خانواده جدا بشم؟ آقای قاضی فرمودن که شما با خانومت مشکلی داری؟ گفتم نه حاج آقا، هم من به خانومم علاقه دارم هم او به من، ما هیچ مشکلی با هم نداریم، مشکل من مادر خانوممه، منتها اگر من بخواد خانومم باشه خب مادرش هم هست، اگر بخوام مادرش نباشه باید خانومم هم طلاق بدن. این دوتا به هم دیگه چسبیدن. آقای قاضی فرمودن ابدا حق نداری طلاق بدی، پیش خدا عذری نداری که وقتی خانومت شما رو دوست داره تو هم رو دوست داری حق نداری طلاق بدی. تو به هر جایی میخوای در راه خدا برسی تو همین خونه باید برسی. آقای اسد هاشم حداد میگفت من از منزل آقای قاضی که اومدم بیرون دیگه فکر طلاق رو از ذهنم بیرون کردم، دیگه آب پاکی رو دست ما ریخت، با فوشا و بدی بیراهای مادر خانومم میساختم. یه مرتبه هوا خیلی گرم بود تو نجف، رفتم منزل، وقتی رفتم مادر خانومم تو حیات بود، تا من رو دید شروع کرد رگباری به من بد و بیراه گفتن و فحش دادن. شروع کرد به من بد و بیراه گفتن و تو بین بد و بیراهاش یه چیزی به مادرم گفت. آقای آزاد هاشم حداد میگه من سوختم، چون به مادرم هم جسارت شد خیلی ناراحت شدم. یاد حرف استادم آقای قاضی افتادم که فرمود به هر جایی میخوای برسی تو این خونه باید برسی. دیدم اگه بخوام بایستم باهاش درگیر میشم، از خونه اومدم بیرون، در کوچه رو که باز کردم پامو گذاشتم تو کوچه، چند قدم رفتم دیدم دوتا شدم. اولین مکاشفه‌ای بود که تا حالا برام رخ داده بود، تا حالا این چیزا رو من ندیده بودم. دیدم یه اسد هاشم نورانی داره یه طرف میره، یه روح ملکوتی و زیبا که اصلا این فحشا به اون نمیخوره. یه سید هاشم ظلمانی یه جنبه حیوانی هم داره یه طرف دیگه میره که اگه فحشا به او هم بخوره مهم نیست. چند لحظه محو بودم از لذت وقتی این صحنه رو میدیدم، بعد دیگه تمام شد. برگشتم دویدم اومدم تو خونه، رفتم سمت مادر خانومم دستشو بوسیدم، گفتم هر چی میخوای بگی بگو، تو نمیدونی ما رو به کجا رسوندی، هر چی میخوای بگی بگو. اون بنده خودم جو هاج و واج مونده بود، میگه خب من چی مگه بهت دادم؟ من فقط فحش بهت دادم. گفتم نه تو نمیدونی. میگفت اتفاقا از اون به بعد رابطه‌ام با مادر خانومم هم درست شد، چون حس کرد من خیلی متواضعم که با وجود این همه بد و بیرا رفتم دستش بوسیدم. اصلا رابطه‌ام هم با او خوب شد، هم خدا عنایت کرد یه چیزهایی رو به من داد، هم رابطه‌ام با مادر خانومم خوب شد و رسیدم به این آیه که خدا فرمود عسى ان تکرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. چه بسا آدم یه چیزی رو خوشش نیاد اما خیرش تو همون اگه صبر بکنه. خانه محل عبادت، محل ریاضت، من اون سومیش که محل تربیت میگذارم بر فرداشم. خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما خانه ای بود که پر از صفا و مهربانی و محبت، خانه ای بود که این دو بزرگوار نسبت به هم جوری بودن که امیرالمومنین فرمود 9 سالی که زهرا تو خونه من بود یک بار نشد که دل من رو بشکنه، من هم دل او رو نشکستم. یک بار نشد که من رو عصبانی بکنه، من هم او رو عصبانی نکردم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها. تو مدتی که حضرت زهرا با امیرالمومنین بودن به قدری با هم خوش و با نشاط بودن، تو روایت نقل شده که گاهی موقع غذاشون رو برمی‌داشتن تو، تعبیر این هستش که تو صحرا، حالا یا تو باغی بود تو هر چیزی که بود، اونجا با هم دیگه می‌خوردن، تدا ابا بینهما بالکلام، با هم شوخی می‌کردن، شوخی‌هاشون نقل شده، با هم شوخی می‌کردن، خوش بودن با هم دیگه. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خونه بسیار با نشاط بود، برخلاف اون ذهنیتی که ممکنه بعضی از ماها، چون معمولا ماها روزه‌های حضرت زهرا رو زیاد شنیدیم، اون 75 روز یا 95 روز بعد از پدر بزرگوارش رو همش شنیدیم، ذهنیتمون اینه که گویی حضرت زهرا همش گریه میکرد، همش مثلا گوشه اتاق بود. اصلا اینجوری نبود، حضرت زهرا بسیار با نشاط بود. امیرالمومنین میفرمود هر موقع من وارد خونه میشدم و کن بلغت کن تو انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان، زهرا هم و غم رو از دل من برمیداشت، روحیه میداد، با نشاط بود. وجود مقدس حضرت امیر و حضرت زهرا بسیار به هم دیگه احترام میگذاشتن. امیرالمومنین هر موقع میخواست حضرت زهرا رو صدا بزنه دختر رسول خدا، حضرت زهرا میخواست امیرالمومنین رو صدا بزنه یا ابوالحسن یا ابن العم. تو خونه ای که بزرگترا حرمت همدیگر رو نگه داشته باشن، بچه ها حرمت هر دو رو نگه میدارن، و تو خونه ای که بزرگترا حرمت همدیگر رو حفظ نکنن، بچه ها حرمت هیچ کدوم رو حفظ نمیکنن. اول از همه متولی امامزاده باید حرمت امامزاده را حفظ کنه. حضرت زهرا و امیرالمومنین به همدیگه فوق العاده احترام میگذاشتن، در عین اینکه صمیمی بودن، شوخی میکردن با همدیگه، با نشاط بود خونه. حضرت زهرا سلام الله علیها در روایت هستش که نظیف برای همسر معطر که پیغمبر فرمود عطر زهرا از بوی گل سرخ و گل یاس هست، معطر تو خونه. ببینید هم باطنشون گلستان بود هم ظاهرشون، برای همدیگه این چنین بودن. من تقاضا میکنم کسی نگه که حاج آقا خب این چیزایی که میگید معلومه، مگه حضرت زهرا و امیرالمومنین که معصوم بودن؟ خب معلومه که دل همدیگه رو نمیشکستن. خب این که معلومه، این که گفتن نداره. مگه قرار بود اینا دل همدیگه رو بشکنن، به هم بی احترامی بکنن؟ جواب این هستش که عزیز من، این فقط مال حضرت زهرا و امیرالمومنین نیست. علامه طباطبایی 40 سال زندگی متأهلانه داشت، خانومش قبل از خودش از دنیا رفت، بعد از رحلت خانومش شکست علامه طباطبایی، تا مدت‌ها گریه می‌کرد. فیلسوف، عارف، فقیه، مفسر بهش میگفتن حاج آقا مرگ حقه، شما عارف هستی، شما فیلسوفی، مفسر قرآن هستی، بالاخره خانومتون از دنیا رفت، عجلش فرا رسیده بود. علامه طباطبایی فرمودن این گریه‌ای که من میکنم که به خاطر اعتراض به خدا که نیست، منم میدونم مرگ حقه، هر موقع یاد مهربانی‌های همسرم میفتم نمیتونم خودمو کنترل بکنم، نمیتونم. من تفسیر المیزان رو نوشتم، اون موقعی که مینوشتم اسم من پشت جلدش رفت، اما یه کسی دیگری پشت صحنه بود که زمینه رو آماده کرد من این کتاب رو نوشتم. این کتاب رو در واقع دو نفر نوشتن، کمک‌های او بود که من تونستم این کتاب رو بنویسم. هر موقعی که می نشستم برای نوشتن می اومد یه سینی چایی آهسته می گذاشت کنار من، سر و صدا نمی کرد که من حواسم پرت بشه، من می فهمیدم. دو ساعت بعد می اومد این سینی رو برمی داشت یه سینی دیگه می گذاشت. من وقتی یاد این مهربانی ها می افتم نمی تونم خودم رو کنترل بکنم. هیچ موقع کاری نکرد که من بگم ای کاش این کار رو نمی کرد. خب ببینید اینا معصوم نبودن که، ولی این چنین تو خانه بودن. تا 3 سال بعد از رحلت همسرشون علامه طباطبایی هر روز می اومد سر قبر همسرشون می نشست و قرآن می خوند، تا 3 سال هر روز. بعد که دیگه کسالت پیدا کرده بود از جهت قلبی، 2 روز تو هفته، روزهای دوشنبه و پنجشنبه می اومد، تا اون موقع سر پا بود و می تونست بیاد. فقط مال معصومین نیست، غیر معصوم هم می تونه خونه رو اینجوری صمیمی و با محبت نگه داره. اون وقت این خونه مثل خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، اون وقت نورش تا عرش میره که امام باقر فرمود خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین سقفش عرش بود. نه اینکه سقف ظاهری نداشت، اما سقفش، یعنی این نور، این ذکر که اینجا گفته میشه، این بالا میره. خونه هایی که اینجوری صمیمی هستن دعاشون بالا میره، عباداتشون بالا میره. امام باقر علیه السلام فرمود که سقف بیتهم عرش رب العالمین، سقف بیت حضرت زهرا و امیرالمومنین عرش پروردگار بود. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این خونه ها. منتها خب این خونه ای که ملائکه تو روایت داره فوجون ینزل و فوجون یسعد، بالا پایین میرفتن توش، جبرئیل هر موقع وارد این خونه میشد میخواست وارد بشه اجازه میگرفت، خونه ای که شیعه و سنی نقل کردن که از 6 ماه تا 9 ماه پیغمبر وقتی آیه تطهیر نازل شد هر روز می اومد در خونه حضرت زهرا و امیرالمومنین سلام میداد، السلام علیکم یا اهل البیت، که همه بشناسن اون اهل بیت قرآن کیا هستن. این خونه دیگه مثل امروزی چراغش خاموش شد، دیگه مثل امروزی محور این خونه که مادر بود از بین جمع رفت. مادر چراغ خونه است، وقتی از بین جمع خانواده بره دیگه این خونه، دیگه اون نور زهرا که رفت یه شکل دیگری شد. الله اکبر. امیرالمومنین علیه السلام چقدر براش سخت بود، مثل امشب که شبانه وقتی دفن کرد. شما روایت رو ببینید، من یه کلماتی از روایتی که امیرالمومنین زهرای اطهر رو دفن کرد رو عرض میکنم خدمتون، سنگینی رو بر امیرالمومنین حس بکنید. حضرت امیر وقتی که دفن کرد داره که ثم عفا موضع قبره، روی قبر رو چنان صاف کرد که نشانه دیگه از قبر دیگه نباشه، هیچ نشانه نباشه از قبر. ثم عفا موضع قبره، خود همین سنگینه دیگه که هیچ نشانه دیگه از قبر نباید بمونه تو این. ثم صلى ركعتين، بعد بلند شد دو رکعت نماز خوند. این دو رکعتی که کنار قبر حضرت زهرا امیرالمومنین خوند که نماز میت که نیست، این نماز یعنی خدا یا به تو پناه میبرم، صبر بهم بده، واستعینوا بالصبر والصلاة. ثم صلى ركعتين. بعد امیرالمومنین دید مصیبت خیلی سنگینه، باید با یه کسی درد و دل بکنه، رو کرد به سمت مرقد پیغمبر، السلام علیک یا رسول الله انی و ان ابنتک النازله فی جبارک، شروع کرد با پیغمبر درد دل کردن. جملات امیرالمومنین رو ببینید، تو بین جملاتش که تو نهج البلاغه هم اومده، حضرت فرمود سرآن ما فرق بیننا، چقدر زود از هم جدا شدیم، 9 سال بیشتر با هم نبودیم، سرآن ما فرق بیننا. بعد فرمود که یا رسول الله اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد، از این به بعد دیگه اندوه هم همیشگیه، دیگه حزن و غصه همیشگی دارم و شبها دیگه خواب دیگه از چشمم گرفته شده، اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسحد. یه جمله گفت امیرالمومنین، این جمله خیلی عجیبه، اون آخر این کلامش و درد و دلش با پیغمبر، از تعمیر فرمود که فبعین الله تدفن ابنتک سرا، در مقابل چشم خدا دخترت پنهان دفن شد. یا رسول الله، این در مقابل چشم خدا، فبعین الله تدفن ابنتک سرا، من گمانم این هست، چون تو بعضی از جاهای دیگه داریم، تو قرآن هم داریم، که وقتی کسی این کلمه، این که در مقابل خدا، جلو چشم خدا، یه تسلیه. شما تو قرآن ببینید، تو قرآن داره که حضرت نوح وقتی داشت کشتی رو درست میکرد، هنوز آبی نبود، هنوز چشمه‌ای نبود، هنوز طوفانی نبود، تو خشکی داشت درست میکرد، بعضی ها میمدن مسخره میکردن، بعضی ها میمدن تیکه میناختن به حضرت نوح، طعنه بهش میزدن. خدا متعال فرمود وسط الفلک به اعیننا، تو کاری به اونا نداشته باش، تو جلو چشم ما درست کن این رو، وسط الفلک به اعیننا، خیالت راحت باشه، اگه دیگران چشم ندارن ببینن، ما تو رو میبینیم. امام حسین تو کربلا تو یه صحنه‌ای که فوق‌العاده سنگین بود، وقتی این طفل معصوم، طفل شیرخوارش پرپر شد تو دستش، این خیلی سنگینه دیگه، این مظلوم تو دست امام حسین، این تیر به گلوش خورد، حضرت ابا عبدالله علیه السلام فرمود حون علی ما نزل بی انه بعین الله، اون چیزی که بر من آسان میکنه این مصیبت سنگینو اینه که در مقابل دیدگان خدا هستش، خدا داره میبینه. حالا امیرالمومنین علیه السلام هم یه قبری رو صاف کرد که نشانه ازش نباشه، بعد فرمود در مقابل دیدگان خدا هستش که یا رسول الله دخترت رو من پنهانی دفن کردم، نفس به سینه من در شماره افتاده، به خاک تیره مرا ماه پاره افتاده. این زبان حال امیرالمومنین، نفسش دیگه به شماره افتاد، نفس به سینه من در شماره افتاده، به خاک تیره مرا ماه پاره افتاده، سپهر دیده من پر شد از ستاره اشک، که ماه پاره من با ستاره افتاده. اون ماه پاره من یه ستاره یه محسنی هم داشت، که ماه پاره من با ستاره افتاده، به جز تو این غم دل با که میتوانم گفت. یا رسول الله، با کی دیگه من درد و دل بکنم، به جز تو این غم دل با که میتوانم گفت، که چاره ساز دو عالم ز چاره افتاده، که چاره ساز دو عالم. امیرالمومنین دیگه اینجا از چاره افتاده بود. الله اکبر. حضرت زهرا تو وصیتش، شاید جزو اولین جملاتش بود که به امیرالمومنین وصیت کرد، وصیت کرد که یا ابوالحسن، اوصی که یا ابوالحسن ان لا تنسانی و تزور و بعد مماتی، بهت وصیت میکنم که منو فراموش نکنی ها، بعد از مرگم به زیارت من بیا، بعد از مرگم به زیارتم بیا. عرض میکنیم خانم جان یا فاطمه زهرا، امیرالمومنین فراموش که نکرد هیچی، شبها می اومد سر قبر حضرت زهرا، می گفت زهرا جان دعا کن من عمرم دیگه خیلی طول نکش، از این می ترسم که طول بکشه تو دنیا موندنم، ابکی مخافت انت طول حیاتی. حضرت سالها که گذشت موهای سر و صورتش سفید شد، یک کسی گفت آقا یا امیرالمومنین خضاب نمی کنید؟ فرمود من عزادار فاطمه هستم، من عزادار فاطمه هستم. چطور میتونه او رو فراموش بکنه؟ فداکاری های حضرت زهرا رو فراموش بکنه؟ چطور یادش میره اون صحنه ای که امیرالمومنین رو وقتی داشتن میبردنش به سمت مسجد، به زور میبردنش، حضرت زهرا افتاده بود. من دیگه نمیگم اون قضایایی که پشت در بود، افتاده بود. داشتن امیرالمومنین رو میبردن، دست انداخت کمر امیرالمومنین رو گرفت، زدن او رو، دستش رها شد و از حال رفت. امیرالمومنین رو بردن مسجد. بعد از لحظاتی که حضرت زهرا به هوش اومد، اولین چیزی که سوال کرد، فرمود امیرالمومنین رو کجا بردن؟ گفتن خانم بردنش مسجد. تعبیر روایت اینه، بلند شد، لاست خمارها، پوشیه زدن، وشتملت به جلبابها، چادر سر کردن، دست حسنین رو گرفتن، در جمع زنان بنی هاشم رفتن مسجد. وقتی رفتن مسجد مواجه شدن با یه صحنه‌ای که امیرالمومنین رو پله اول منبر نشوندن، بالا سرش با یه شمشیر که اگر بیعت نکردین شمشیر بیاد پایین. حضرت زهرا این موقع رسید، تا رسید دستاشو بلند کرد، فرمود دست از پسر عمم بردار، اگر دست از او بر ندارید نفرین میکنم همه تون از بین برید. من از شطور صالح کمتر نیستم که وقتی او رو کشتن خدا عذاب بر اون قوم فرستاد. سلمان قسم میخوره میگه دیدم ستونها و پایه های مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین اشاره کرد که سلمان خانم رو دریاب. سلمان سریع اومد گفت خانم پدر شما پیغمبر برای رحمت آمده بود، نه برای نفرین و عذاب، شما هم نفرین نکنید. از زهرا فرمود که ببین با امیرالمومنین چه میکنن. سلمان گفت خانم خود امیرالمومنین منو فرستاده خدمت تو. تا این رو گفت از زهرا فرمود چشم چشم. شمشیر از رو سر امیرالمومنین برداشتن. تا وقتی حضرت زهرا زنده بود دیگه جرأت نکرد. تو تعبیر نقل هست که امیرالمومنین اومد دم در مسجد، تعبیر اینی که سرش پایین بود، نگفته شده برای چی سرش پایین بود. شاید نمیدونم، شاید احساس شرم و خجالت میکرد که زهرا جان شما با این وضع بلند شدی اومدی، شاید خجالت میکشید. وقتی که چهره این مظلوم رو حضرت زهرا دید، گو یا ابل حسن روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا، ان کنت فی خیر ان کنت معک و ان کنت فی شر ان کنت معک، من جانم فدای تو، من سپر برای تو، در خوشی و ناخوشی من باهات همراه هستم. ختم مصیبتم یک جمله عرض میکنم، زهرا جان یه شمشیر بالا سر امیرالمومنین دیدی که فرود نیومد، دست بلند کردی برای نفرین. دخترت در کربلا زینب کبرا رو تل زینبیه خنجری رو گلوی برادر دید که کشیده میشد، چی کشید او؟ خدایا یک جمله دعا، به آبروی حضرت زهرا فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. صلوات عنایت بفرما.